بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تقریب مرحوم محقق همدانی مسئله مهمی که وجود داشت این بود که ما برای تصحیح اسناد نقض به یقین باید یک یقین تقدیری در اینجا فرض بکنیم، یک یقین اعتباری فرض بکنیم، برای اینکه اون یقین حقیقی او تعلق به حالت سابقه گرفته، تعلق به نجاست در اول ظهر گرفته، و اگر شما در عصر حکم به نجاست نکنید اون یقین به هیچ وجه نقض نشده، و اگر حکم به نجاست بکنید عمل به اون یقین نشده، اون یقین متعلق به نجاست عند الزوال، نجاست عند الظهر. اما در عصر چه شما حکم به نجاست بکنید این عمل بر طبق اون یقین نیست، و چه حکم به نجاست نکنید این نقض اون یقین نخواهد بود. پس برا خاطر این که ما یک مصححی برای اسناد نقض به یقین در ظرف شک داشته باشیم، باید یک یقین فرضی در اینجا در کار بیاریم و بگیم اون یقین فرضی و تقدیری نباید به شک نقض بشود. اون وقت یقین تقدیری در اونجایی که شک ما شک در رافع باشه، این فرضش با عرف مساعده و تقدیرش مورد قبوله، اما اونجایی که شک شک در مقتضی باشه و اساس اقتضا مورد شک قرار گرفته باشه، هیچ مناسبتی برای یقین تقدیری وجود نداره. لذا ایشون از این طریق استفاده کردند که لا تنقض اختصاص به شک در رافع داره. در مقام جواب از این بیان، سیدنا الاستاذ الامام مدظله العالی جوابهای متعددی دارند که البته اکثر جوابهای ایشون به نظر قاصر صحیح و تمامه، لکن بعضیاش مورد مناقشه است. حالا جوابهای ایشون رو دقت بفرمایید. کلام ایشونم خب مشکل چندون سلیس به اون نحو نیست که زود مطلب ازش استفاده بشود. ایشون چند تا اشکال به محقق همدانی دارند. اول حرفشون اینه که نه اشکالی نداره، ولو اینکه یقین متعلق به حالت سابقه است، یقین متعلق به نجاست اول ظهره، ولی این یقین الان در ظرف شک وجود داره. اینطور نیست که این یقین زائل شده باشه، این یقین از بین رفته باشه. به لحاظ وجود این یقین در زمان شک، ولو اینکه متعلق حالت سابقه است، همون نجاست اول ظهره، اما یقین به نجاست اول ظهر که از بین نرفته، او به قوت خودش باقیه و در ظرف شک تحقق داره و ما همین مقدار را از نظر عرف مصحح اسناد نقض به یقین میدانیم. بگیم لا تنگزل یقین به شک. کدام یقین؟ همین یقینی که الان داری، با اینکه متعلق به حالت سابقه است، ولی مقید به حالت سابقه که نیست. اینطور نیست که من یقین دارم به اینکه در اول ظهر نجس بوده مقیدن به اول ظهر. در حقیقت اول ظهر جنبه ظرفی داره، نه جنبه قیدی داره. خب اگر اینطور شد، وجود یقین واقعی در زمان شک، ولو اینکه متعلقه به همون حالت سابقه باشه، این از نظر عرف کافیه که مسئله نقض رو در کار بیارن، کلمه نقض رو اسناد بدن، مصحح برای اسناد نقض باشه. البته خب این دیگه عنوان عرفیه و نمیشه خیلی روش تکیه کرد، برای اینکه ایشون ممکنه برگرده و بگه نه ما قبول نداریم این معنا رو. لکن در جواب دوم یک دلیل قرصی بر علیه مرحوم محقق همدانی اقامه کردند و اون این است که می‌فرمایند ما در این صحیحه زراره مخصوصاً روی تقریب مرحوم شیخ، عرض کردم جنبه تقید که درش نیست، او عنوان ظرفیت داره، یعنی اول ظهر به عنوان ظرفی مطرحه، یعنی وقتی که شما اول ظهر یقین به نجاست پیدا کردید، همون اول ظهر اگر از شما بپرسند شما یقین به چی دارید، چی در جواب میگید؟ میگید یقین به نجاست مقید به اول ظهر، یا میگید یقین به نجاست دارم؟ متیقن شما نجاست، منتها ظرفش عبارت از اول ظهر، نه نجاست مقیده به اول ظهر. اگر این باشه که اصلا جای استصحاب نیست، برای اینکه قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه ما اصلا با هم مقایره. اگر زمان جنبه قیدیت پیدا کرد، مثل اینکه مولا گفت اکرام زید یوم الجمعه واجب، و ما فهمیدیم که این یوم الجمعه جنبه قیدیت داره در این کلام، آیا روز شنبه میتونیم استصحاب بقای اک وجوب اکرام زید رو بکنیم؟ نه، دو تا قضیه شده، اون اکرام و زیدن یوم الجمعه است، این اکرام و زیدن یوم السبت، و در باب استصحاب این معنا رو حتی اونایی که میگن استصحاب در شک در مقتضی جریان داره، این معنا رو شرط میدونن که قضیه متیقنه و مشکوکه باید وحدت داشته باشه، و وحدت هم متوقف بر عدم تقید به زمانه. اگر تقید به زمان مطرح شد، دیگه قضیه متیقنه و مشکوکه جدای از هم می شود. و اما جواب دوم ایشون که عرض کردیم یک جواب قرصیه، ایشون می فرماید این صحیحه زراره رو بالاخره در معنای صحیحش این جمله و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض یا ولا ينقض اليقين به شک ابدا. ما این جمله فانه على یقین من وضوعه رو یا مثل مرحوم شیخ سقرای برای کبرا قرار میدیم و این فا رو فا تعلیل قرار میدیم، میگیم انه على یقین من وضوعه سقرا ولا ينقض یا لا ينقض اليقین به شک ابدا کبرا. و یا اینکه میاییم میگیم نه، سقرا و کبرا نیست، لکن جنبه توطئه و تمهید برای لاینقض الیقین به شک، کما اینکه در آخرین احتمالی که در این روایت میدادیم، ما جزاء در قضیه شرطیه رو خود لاینقض گرفتیم و این فانه على یقین من وضوعه رو مقدمه جواب و تمهید برای جواب و توطئه برای جواب قرار دادیم. خب حالا بله خب رد کردیم، حالا میگیم یا این یا او. حالا ما که نظرمون همون حرف شیخ بود، حالا میگیم علا کلت تقدیرین، چه حرف شیخ رو بگید یا این حرف رو بگید. اما اگر حرف شیخ رو گفتید، سؤال ما اینه، آیا این فانه علا یقین من وضوعه، این یقینش یقین تقدیریه یا یقین حقیقیه؟ در سقرا که دیگه اعمال تعبد نشده، در سقرا که دیگه اعتباری نیامده در کار، میگه هاز شخص علا یقین من وضوعه، یقینم یقین حقیقیه. وقتی که در کبرا میگه ولا ینقض الیقین، همین یقینه که ازش تعبیر به یقین حقیقی میکنید، یا یک یقین فرضیست مقایر با این یقین. اگر بگید یک یقین فرضی و تقدیری مقایر با این یقینه، پس صغرا و کبرا شما چجوری ترتیب میدید؟ حرفتون اینجوری میشه، بگیم ان هذا شخص حقیقتا من وضوعه، و حق ندارد یقین تقدیری را به شک نقض بکنه. یقین تقدیری در صغرا عقص نشده، یقین تقدیری جایی نیامده. ما چطور میتونیم صغرا و کبرا روی این بیان شیخ که خودمونم استظهار کردیم این بیان از هر احتمالات و ارجه احتمالاته، چجوری میتونیم صغرا و کبرا تشکیل بدیم؟ پس این جمله فإنه على یقین من وضوعه که به عنوان صغرا مطرح شده، هیچ تردیدی نیست در این که مقصود از این یقین، یقین واقعیه. اگر یقین واقعی باشه، یقین واقعی کدامه؟ همونیست که متعلق به حالت سابقه است، همونیست که متعلق به وضوع مثلا در هنگام تحقق وضوعه، در عرض می شود مثال ما همون یقین متعلق به نجاست اول زواله. پس این صغرا و کبرا که برهانی است بر اون جزایی که در دنبال فو الا استفاده می شود، این تمامیتش در صورتی است که ما یقین در لا ینقض رو یقین حقیقی بدانیم، و الا صغرا و کبرا هیچ ارتباطی به هم پیدا نمی کنه. و همینطور بله، خب خود ایشون کبرویتشو قبول کرده، در استدلال کبرویت رو ایشون پذیرفته. میگم بحث ما با ایشونه، ایشون کبرویت این معنا رو پذیرفته، قبول داره که اینجا صغرا و کبراست. میگیم صغرا و کبرا چجوری درست میشه؟ اگر یقین یقین تقدیری شد و صغرا یقینش یقین حقیقی شد، این صغرا و کبرا چجوری با هم ارتباط پیدا میکنه؟ و همینطور اگر صغرا و کبرا هم نباشه، فرض کنیم صغرا و کبرا نیست، بلکه بر طبق اون احتمال اخیر این فإنه على یقین من وضوعه مقدمیت برای جواب داره، ذهن رو میخواد آماده برای جواب بکنه. خب اگر این یقینش یقین حقیقیه و یقین در جواب یقین تقدیریه، اینا چه ارتباطی با هم پیدا میکنه که با یک یقین تحقیقی بخواد جواب رو روی یقین تقدیری پیاده بکنه؟ ارتباطی به هم ندارن. اصلا یقین تقدیری در مقابل یقین حقیقیه. اون وقت جمله‌ای که مفادش اینه که این شخص دارای یقین حقیقی علا وضوعه هست، این نباید نقض بکند یقین تقدیری را به شک. چه ارتباطی است که این جنبه مقدمیت پیدا بکنه و جنبه تمهیدی درش به وجود بیاد؟ لذا ما که میخواییم این روایت رو در حقیقت در مقابل محقق همدانی این میگیم، ما که نمیتونیم جمله لاینقض رو جدای از روایت فرض بکنیم. ما موقعیت جمله لاینقض رو هم در روایت باید در نظر بگیریم. این یا به عنوان موقعیت کبرا در روایت مطرحه، یا به عنوان موقعیت جزاء قضیه شرطیه با توجه به اینکه این دارای مقدمه است و دارای یک توطئه برای این جوابه. اون وقت چجوری ما میتونیم ارتباط بین اینها رو رعایت بکنیم؟ بله، یقین اول تعبد نیست. صغرا و کبرا اگر هر دوش تعبد شد دیگه استدلال ناتمامه. میگم اونم همینطوره. مقدمه معناش اینه یه چیز مفروغ و انهیه، یه چیزیست که خود سائلم توجه به این مقدمه داره. و الا اگر مقدمه را هم ما بخواییم یک امر تعبدی فرض بکنیم اصلا معنا نداره، گذشته. نکته دیگری که هست اینه، اونی که ما را به یقین تقدیری روی فرمایش ایشون سوق میده کلمه نقضه. در مقدمه که کلمه نقض وجود نداره، در مقدمه داره فإنه على یقین من وضوعه. این مقدمه خودش در مقدمیتش استقلال داره، در مقدمیتش تمامه. اینجا موجب چیه که ما این یقین رو یقین تقدیری بگیریم؟ لذا این در توجه این میدونم، میگم اونی که در لاینقض شما رو هدایت به یقین تقدیری کرد چی بود؟ نقض بود. در مقدمه که این معنا وجود نداره. پس شما دستم بالاتر از محقق همدانی میگید. اصلا نقضم نباشه ایشون دیگه از شیخ و اینام بالاتره. اصلا خود یقین و شک که در مقتضی رو از بین میبره. ایشون اینجوری میخوان بگن. حالا بحث ما با ایناست. عرض میشود این جواب ایشون انصافا جواب قرص دندان شکنیست و هیچ گونه مناقشه ای در این جواب به نظر من راه نداره. اصلا جواب سومی که ایشون ذکر می فرمایند این است که ما حالا از این حرفا صرف نظر می کنیم، آیا وقتی انسان جمله لاینقض الیقین و به شک رو میشنود و مناسبت حکم و موضوع رو در نظر میگیره، میگه نقض الیقین به شک، بعد این موضوعه، بعدم میگه این نقض نباید تحقق پیدا بکنه، این حکمه. آیا مناسبت حکم و موضوع رو که انسان در نظر میگیره اونی که نباید به شک نقض بشه یقین حقیقیه یا یقین اعتباری؟ یقین اعتباری اگر به شک نقض بشه چه اشکالی داره؟ نمیخواییم بگیم این عبارت ارشاد به یک مسئله اوغیم، او رو حالا بعد بحث میکنیم که آیا لاینقض الیقین به شک یک تعبدیست یا یک اشاره ایست به اون چیزی که اندل اوغلا وجود داره؟ این یک بحث بعدیه، انشالله بحث میکنیم، نه این رو نمیخواییم بگیم. لکن نفس همین حکم تعبدی که دیگه قدر متیقنش تعبدی بودنه، نفس این حکم تعبدی رو که انسان در نظر میگیره میبینه آیا بین چی و چی تناسب هست؟ یقین اعتباری اگر به شک نقض بشه مسئله اینیست، او یقین تخیلیه، یقین فرضیه. اما اونی که در مقابل شک نباید نقض بشه او یک یقینیست که واقعا یقین باشه، یقین حقیقی، یقین واقعی. این مناسبت حکم و موضوع عرض می شود اقتضا می کند او را، و الا یقین فرضی به شک نقض بشه یا نقض نشه هیچ مسئله ای نیست، بین وجود و عدمش تساوی تحقق داره. پس می تونیم بگیم که در حقیقت مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کنه که یقین در لاینقض الیقین به شک یک یقین حقیقیه نه یک یقین تعبدی. منتها چجوری ما نقض را به این یقین اسناد میدیم او را انشاءالله در تحقیق همین اسناد نقض به یقین، شبیه همون حرفی که مرحوم صاحب کفای بیان کردن، با یک فرقی انشاءالله عرض میکنیم. اینم یک جواب ایشونه. در مقابل چی؟ میدونم در مقابل چی؟ یقین اعتباری که یقین نیست که. حالا این به شک نقض بشه چه اشکالی لازم میاد؟ تناسبی نداره. چی؟ خب معتبر شارع هست، باشه، شارع داره اعتبار میکنه، ولی در این حال شارع داره یه قاعده کلیه ای را ولو تعبدن به ما میگه، ما این رو روش فکر میکنیم، تناسب حکم و موضوع رو میسنجیم. درسته که اصل حکم تعبده، یعنی اگر ادله لا تنقض نبود ما هیچ نمیفهمیدیم که جایز نیست نقض یقین به شک، ولی الان که شارع همچی حکمی کرده آیا ما چی ازش استفاده می کنیم؟ شارع میگه مبادا در محیط شر شما یقین رو به شک نقض بکنید. آیا میگیم یه یقینی که ما نداریم به شک نقض بشه و خودش میخواد خلق بکنه این یقین را، یا این که نه، یقینی که من دارم با شکی که من دارم میخواد بگه این یقین به این شک نقض نشه ولو تعبدم؟ این حرف درسته، این مناسبت محفوظه، اما اگر ما اونطوری بخوایم روایت رو معنا بکنیم، این مناسبت هیچ در کار نیست. جواب دیگری که ایشون می‌فرمایند که این رو خوب دقت بفرمایید که این جواب به نظر من قابل مناقشه است، ولی این سبب نشه که شما در جواب دقت نکنید. دقت کنید، شاید به نظر شما خالی از مناقشه باشه. ایشون اینطور می‌فرمایند، می‌فرمایند دنبال این حکم لا ينقض اليقين بالشک یک کلمه ابدا هم ذکر شده. لا ينقض اليقين بالشک ابدا، این ابدا پیداست در رابطه با زمانه. معنای ابدا این نیست که هیچ یقینی به هیچ شکی، کما اینکه ممکنه در ذهن بعضیا این معنا آمده باشه. نه، معنای ابدا اینه که نفس همین حکم ولو در یک موردش، این نباید هیچگاه، مثل اینکه یک مثال ما بزنیم بگیم یقین به نجاست اول ظهر نباید هیچگاه به شک نقض بشه، که در نفس این مورد واحد کلمه ابدا پیاده میشه. این ابدا عرض می شود مفادش استمرار به حسب زمانه. یعنی وقتی که شما یقین به نجاست کردید و ثم عصر برای شما شک پیدا شد، در نفس همین یقین و شک هیچ وقت نباید یقین به شک نقض بشه، نه فقط در اول زمان حدوث شک، نه فقط در زمان دوم وجود شک، نه فقط در زمان سوم وجود شک. اصلا وقتی یقین و شک مطرح شد، تا این یقین و شک در کاره، حکومت با یقینه، نباید یقین به شک نقض بشه. این معنای ابداست. اون وقت ایشون می فرماید حکمی را که در دنبال او با مثل کلمه ابدا تعبیدش رو افاده می کنند، این ترتیبش به این صورته که اولا باید حکم اول ذکر بشه و این حکم هم قابلیت تعبید داشته باشه و هم قابلیت عدم تعبید، و بعد به واسطه مثل کلمه ابدا که در روایت ما وجود داره، در مرحله دوم تعبید حکم رو ثابت بکنند. پس در حقیقت اگر یک حکمی را با کلمه ابدا مطرح کردند، این دو مرحله مترتب داره. یک مرحله افادت و اصل الحکم، مرحله دوم افادت و تعبید الحکم. برای اینکه اگر حکمی بیان نشه، اگر حکمی ذکر نشه، چه معنا داره که تعبیدش رو بیان بکنن؟ چه معنا داره که استمرارش رو به حسب زمان مطرح بکنن؟ این تعبید و بیان استمرار به حسب زمان بیان اصل حکمه و متفرع بر جعل اصل حکمه. اول اصل حکم رو جعل می کنن، بعد با کلمه ابدا استمرار زمانیش رو بیان می کنن. این قاعده و ترتیب در احکام مقرونه به تعبیده. حالا ایشون می فرماید شما یعنی مرحوم محقق همدانی، شما که مسئله یقین تقدیری را فرض کردید، خب فرض کنید این آدم یک ساعت به غروب شک برش پیدا شد که آیا نجاست اول ظهر باقی هست یا نه، شکش هم همینطور ادامه پیدا کرد. شما که یقین تقدیری درست میکنید، آیا این یقین تقدیری را در تمام اجزاء زمانی که شک وجود داره یقین تقدیری وجود داره؟ یعنی اول یک ساعت به غروب یقین تقدیری هست، زمان دوم هست، زمان سوم هست، زمان چهارم هست، تا شک هست این یقین تقدیری هم وجود داره. اگر اینجوری شما یقین تقدیری میخواهید درست بکنید، ایشون میفرمایند که خب وقتی که شما استمرار یقین تقدیری را به مجرد کلمه نقض استفاده کردید، دیگه چه جایی برای این کلمه ابدا باقی میمانه؟ این ابدا با این یال و کوپالش دیگه چه نقشی در مسئله داره؟ شما که دایره یقین تقدیری را از اول زمان شک تا مادامی که شک وجود داره از کلمه نقض استفاده کردید، خب وقتی از کلمه نقض استفاده کردید، در حقیقت استمرار و تعبید رو شما از نفس این کلمه نقض به لحاظ دوام یقین تقدیری استفاده کردید. پس چه جایی برای کلمه ابداً باقی میمانه؟ وقت نقش ابداً در این مسئله چه خواهد بود؟ و اگر شما بگید نه، ما یقین تقدیری رو در همون اول یک ساعت به غروب میاریم، اما بعدش دیگه ادامه نمیدیم، بعدش دیگه نمیگیم یقین تقدیری باقیه، اون وقت از شما سوال میکنیم که خب نیم ساعت به غروب مسئله چجوری میشه؟ مگه نیم ساعت به غروب لاینقض نیست؟ اینجا نقض به چی نسبت داده شده؟ میگید یقین تقدیری؟ میگیم شما که گفتید یقین تقدیری در همون اول زمان حدوث شکه، اما در زمانهای بعدی دیگه یقین تقدیری وجود نداره. اگر وجود نداشت، پس نیم ساعت به غروب مونده این لا ینقض الیقین و به شک مصداق پیدا نمی کنه. پس خلاصه اشکال ایشون این شد که اگر شما یقین تقدیری را در تمام مراحل وجود شک قائل هستید، پس دیگه استمرار همینجا حفظ شد. دیگه ابداً یعنی چه؟ و اگر در اول زمان وجود شک مطرح کردید، معناش این است که لاینقض در نیم ساعت بعدی دیگه مجالی برای او باقی نخواهد ماند. چه فرمودید؟ نه، خاصیت تأکیدی نداره. عرض می شود که اما خدشه‌ای که به نظر من هست، حالا عرض می کنم روش فکر کنید، و اون این است که به نظر من ایشون یک خلطی کردند، و اون خلط اینه که مرحوم محقق همدانی کاری به حکم در لاینقض نداره، اسناد نقض به یقین را مصحح یقین تقدیری میدانه. یعنی اگر شما حکمی هم در این روایت فرزن ذکر نکرده بودید، همین سوال میکردید ما معنا نقض یقین به شک، ایشون همینجا یقین تقدیری رو می آورد. یقین تقدیری در رابطه با موضوعه، یقین تقدیری در رابطه با اسناد نقض به یقینه، نه در رابطه با حکم نقض. حکم نقض هرچی می خواد باشه. اگر به جای لاینقض می گفتن یجوز نقض الیقین به شک، بازم این یقین تقدیری بود. یقین تقدیری از راه اسناد کلمه نقض به یقین تحقق پیدا می کنه، یعنی در رابطه با موضوعه. خب اگر شما این یقین تقدیری رو تا آخر زمان شکم فرض کردید، این فرض به چه عنوانه؟ به عنوان بقاء الموضوع. اما کلمه ابداً در رابطه با حکم، در رابطه با لاس، لایی که دلالت بر نهی میکنه یا نفیی که مفادش نهیه، ابداً در رابطه با حکم یقین تقدیری در رابطه با موضوع. پس چرا اگر ما یقین تقدیری را در تمام ازمنه شک فرض کردیم، جایی برای ابدا باقی نمیمانه؟ بله جا باقی میمانه، برای اینکه ابدا حکم رو میخواد استمرار بده. به عبارت روشن‌تر، یک بحث این است که از یک ساعت به غروب مثلا تا غروب، آیا عنوان نقض الیقین به شک هست یا نیست؟ اینجا یقین تقدیری لازم داره. خب حالا یقین تقدیری در تمام این یک ساعت به غروب آمد، اما عدم جوازش چطور؟ عدم جوازش نیاز به کلمه ابداً داره. یعنی میخواد بگه همون طوری که در اول یک ساعت به غروب عنوان نقض الیقین به شک میتوانست محقق بشه ولکنه لم یکن جائزا، در نیم ساعت به غروبم عنوان نقض الیقین به شک میتواند تحقق پیدا بکنه ولکنه لا یکون جائزا، این لایکون و جائزاش با ابداً تقدیری در رابطه با حکم نیست. یقین تقدیری در رابطه با موضوع و نقض در موضوع اخذ شده. لذا به نظر قاصر میاد که ایشون در اینجا در این جواب بالخصوص یک خلطی بین مسئله موضوع و مسئله حکم کردن و در حقیقت این جوابشون از محقق همدانی فیه مناقشتون، حالا دقت بفرمایید درش، یه جوابی هم بعدن میفرمایند.